داستان دوم، آب.
او واقعیت زندگی ایران را در دشت‌ها و بیابان‌های ایران درک می‌کرد. ساعت‌ها در قله تپه‌ای می‌نشست و به این ریگزارهای داغ و صخره‌های سرخ بنفش و درخت‌های نارون که مثل توپ گرد بودند و پاره‌های آهن زنگ زده و استخوان حیوانات مرده و دهانه‌های چاه‌های قنات و سیم‌های تلگراف و تیرهای کج و گاهی شکسته نگاه می‌کرد. صدای باد برای او افسون مخصوصی داشت. در این نفیر هر صدایی را که می‌خواست می‌شنید. صدای آبی که ننه جونش از پله اول خزینه حمام روی سرش می‌ریخت. صدای گریه بچه‌های همسایه، صدای شاگرد مدرسه ها که او را سرزنش می کردند و به او می گفتند که جعفر پدر نداره، از زیر بوته در آمده. صدای شلاقی که در زندان خورده بود. گاهی بعد آواز ساربان و زنگ قاطر و نغمه های یک نواخت زوار را به همراه داشت. ساعت ها می توانست دراز بکشد و این آهنگ های گوناگون را از هیچ در آورد. گرسنگی بود که او را از فراز این کوه ها و تپه ها به آبادی می کشند. غروب آفتاب، کوه ها به شکل آدم های افسانه ای جلوه‌گر می شدند. رنگ محو آسمان و لکه های ابر کبود عیناً شبیه به لحاف های اطلسی و ابریشمی بود که پنداشتی روی خود کشیدند. جعفر چون این لحافی را در یکی از خانه های ارباب خودش دیده بود و هر وقت آسمان غروب جلگه های خشک ایران را می دید، به یاد آن می افتاد. آن وقت شب، این شبهای بیابان خشک و بیالف، زمین حالت عادی خود را از دست می دهد و دنیا صورت داستان و افسانه به خود می گیرد. هر تخت سنگ، هر شنریزه، هر برآمدگی، هر صدا، همه چیز زنده می شود. همه به حرکت می آیند و عالم خاص خود را جلوه می دهند. آسمان مانند کاسه فیروزه که با جواهر زینتش کرده باشند، این دنیای داستان را از چشم بد حفظ می کند. چه ممکن بود جعفر در زندان نباشد؟ چه ممکن بود که آن احتیاج بینام که گاهی او را کت بسته هر جا که می خواست سوق می داد، باز هم بر او مستولی شده باشد و او را به سرگردانی در بیابانهای جنوب و مرکز و مشرق ایران وادار کرده باشد؟ جعفر آدمهایی را که در بیابان با آنها آشنا می شد دوست داشت. جعفر با چاروادار، ساربان، چوپان، شوفر، ژاندارم، عمله راه، قهوه‌چی، درویش و ولگرد در بیابان کنار چشمه، در دره‌های سبز، در جاده‌های خشک، در جنگل و قهوه‌خانه آشنا می‌شد. چند روز، چند شب و یا چند ساعت و بعد می‌رفتند و دیگر پیدا نمی‌شدند. اینها خودشان را همانطور که بودن نشان می‌دادند. خوب بودن یا بد بودند، همانطوری بودند که خودشان را نشان می‌دادند. دیگر آدم فرصت نداشت که در زشت خویی یا خوشدلی آنها شک کند. در صورتی که آدمهای شهری را هیچ وقت نمی شد شناخت. سالها با آنها آمد و شد دارد، زیرا روی زندگی آنها را می داند. آنها را در وضعهای مختلف در دورانهای بحرانی آزمایش کرده. با وجود این گاهی می شود که همان آدم در مواجهه با یک سانحه پیشبینی نشده، سر پول، سر زن، سر مقام قیافه حقیقی خود را نشان می دهد و نقابی را که سالها داشته بر می دارد و صورت خود را بدون صورتک جلوه‌گر می سازد. اگر معصومه نبود، اگر صورت نرم و زلف‌های بور و چشم‌های میشی و گونه‌های گلی او را افسون نکرده بودند، جعفر در این شهر نمی ماند و امروز در زندان نمی افتاد. سابقا هم گرفتار زندان شده بود، اما یقین داشت که شب بعد از آزادی را در قهوه خانه یا امامزادهی به سر خواهد برد. اما این دفعه حتم نداشت که میتواند آفتاب را صاف ببیند و داغی آن را سر بکشد. به فرض این که بتواند از چنگ این ژاندارم‌ها و این نرده‌های آهنی نجات پیدا کند، معلوم بود که نمیتواند از شر چشمهای فسونگر معصومه رهایی یابد. تقصیر معصومه بود که امروز او در زندان نشسته بود و بالاخره هنوز نتوانسته است از یکی از این ژاندارم‌های زبان بسته که لسان آدم سرشان نمی شود در بیاورد که چرا اساسیه او را که از منزل برایش آورده اند به او نمی دهند. او می خواست بفهمد که آیا معصومه هنوز هم در فکر او هست یا نه. ظهر شده بود. هنوز باران می بارید. از دیشب تا به حال باران بند نیامده بود. همین باران بود که جعفر را به یاد آن روزهای داغ و خشکی می انداخت که در بیابانهای ما بین قم و اصفهان به سر برده بود. آنجا برای یک قطره آب جان می دهند. اگر یک پیاله آب یک ساعت زودتر به آن دهاتی که پاره هایی از قدک آبی تنش بود و هیکل درشت و ورزیده داشت رسیده بود، شاید نمی مرد. این صورت خشن دهاتی که در جاده ما بین قم و اصفهان نزدیک دلیجان کار می کرد هرگز از یاد او نخواهد رفت. پنداشتی مانند یک قلب سنگ زبر بود. چشمهایش ریز بود و مژه‌های بلند و زرد و سوخته آنها را پوشانده بود. پیراهن کرباس بلندی که تا زانوی او می رسید بر تن داشت و شندرهای شلوار قدک آبی او به حدی گشاد می نمود که با پیراهنش در یک خط قرار می گرفت. وقتی می خواست بمیرد چشمهایش را به خورشید دوخته بود. معلوم بود که آفتاب سوزان و نور زننده دیگر در اعصاب او بی تأثیر بودند. چشمهایش سوخته بود. فقط زبانش تکان می خورد مثل این که می گفت آب، آب. الاغ دهاتی در ده قدمی او با تیغهای بوته‌های خار لبهای کلفتش را می خاراند. جعفر در یک میدان فاصله زیر سایه سنگی افتاده و تماشا می کرد و از خود می‌پرسید که چطور این دهاتی در این گرما روی ریگ داغ افتاده و الاغش را رها کرده است و اگر الاغ او را نمی‌دید شاید اصلا به او توجهی نمی‌کرد. جعفر به این مناظر عادت داشت. اینها کارگران راه بودند. اگر از گرما طاقت نمی‌آوردند مدتی دراز می‌کشیدند تا حالشان بهتر شود. خروش یک نواخت باد نغمه‌های خواب‌آوری داشت و فقط عرعر مدد جویانه الاغ در این ترکیب ناسازگار بود. جعفر شب کلاه ترمعی که از آخوند ده گرفته بود روی چشمایش می گذاشت تا مگر حواس خود را از تن نیمه جان دهاتی منحرف کند، ولی ذوق ماجراجویی او را به حرکت آورد. زندگانی جعفر از یک سلسله وقایعی نظیر آنچه داشت برای او اتفاق می افتاد تشکیل شده بود و هر بار ما بین تنبلی و بیحالی و جنبش و حرکت تلو تلو می خورد. شاید اگر هم دهاتی تنها بود، سایه خنک زیر سنگ را ترجیح می داد و او را بدون دغدغه تسلیم مرگ می نمود. اما نگاه های احمقانه الاغ که تصور آن برای او آسان بود، دل او را به رحم آورد و پهلوی خودش فکر کرد. لبهای کلفت آویزانش را بالا می کشید و به زبان الاغی درد خود را بیان می کند. شاید هم وجود این الاغ او را به طمع انداخت. بلند شد و به راه افتاد. در صد قدمی دهاتی را شناخت. این همان طاهر نظام آبادی بود که شبها در اطراف دهکده موطنش طواف می کرد. عمله ها می گفتند منتظر این بود که منیژه دختر کت خدا را بدزدد و به بالا ده فرار کند. چندین ماه متوالی وقتی که دهاتی ها و عمله های راه صورت آبله‌ای او را می دیدند خنده‌شان می گرفت. حتی ژاندارم‌ها و مشهدی رجب قهوه‌چی هم سر به سرش می گذاشتند. صورتش را گویی با گل نپخته درست کرده بودند. وقتی جعفر او را دید که روی زمین دمر شده، به نظرش آمد که آب روی او ریختند و گل‌ها دارن وا می روند. همین که طاهر چشمش به جعفر افتاد، جنبی خورد، ولی دیگر بنیه نداشت که بگوید آه. جعفر طاهر را خوب می شناخت. یک شب تا صبح توی قهوه خانه مشهدی رجب به سر برده بودند. طاهر خورخور می کرد و نمی گذاشت که دیگران بخوابند. صدای بوق کامیون ها هم بی تأثیر نبود. نصفه های شب چند تا شوفر و شاگرد شوفر ریختن توی قهوه خانه. یکی از آنها با تیپا طاهر را بیدار کرد و از او پرسید:
اوه طاهر، احوال منیشه چطوره؟
شوفر و شاگرد شوفر چایشان را خوردند. لاستیک اتومبیل را که پنچر شده بود تعمیر کردند و رفتند. دیگر طاهر نتوانست بخوابد. جعفر پرسید:
طاهر، راستی که تو خاطر خواه منیژه هستی؟
جوانک دهاتی گفت:
ولده بابا، بذار بخوابیم. اینا دلشون خوشه. وقتی منزل میرسن میخوان خوش باشن. منیژه کجا بود؟ منیژه حالا بچه هم داره.
جعفر پرسید: از کی بچه داره؟
من چه میدونم، من که اونجا نبودم. گناهش به گردن آنهایی که میگن. منو که دیگه توی در راه نمیدند. کت خدا گفته اگه اینجا ببینمت با چماق کلت را خورد میکنم.
جعفر پرسید: برای چی آخه؟
برای چی نداره دیگه، کت خداست، بزرگ همه، زور داره. اگه زور نداشت که نمیتونست من از سرزمین و آبم بیرون کنه. الان زمین و آبم بی صاحب مونده.
مشهدی رجب قهوه چی غلطی خورد و صدای استخوانهایش که گویی در حال شکستن و از هم پاشیدن بودند تو هم با نالهی شنیده شد. سپس مدتی سکوت کرد.
مگه تو هیچ کسو نداری؟
با جعفر پچ‌پچ می‌کرد تا از صدای صحبت آنها کسی بیدار نشود.
نه، کت خدا عباس علی بزرگتر از ما بود. ما سه تا برادر بودیم. گردن آنهایی که میگن، کت خدا دو تا برادر کوچکتر منو سرشون رو زیر آب کرد. میگن به یکی وقتی شیر خوره بود، قند و تریاک می‌بست، توی دستمال گره می‌زد، مینداخت توی دهن بچه. قند انقدر به سق بچه می‌خورد تا او رو می‌کشت. آن یکی دیگر رو میگن که هر کاری کرد نمرد. آخر یه روز سوزن رو کرد تو ملاجش، اینجوری کشتش.
آخه مگه آثار داشت؟ برای چی میکشت؟
بابا ملا عباس علی رو قیم ما کرده بود. خب اونم دلش نمیخواست ما سه تا باشیم. خلاصه دوتامون سر به نیست شدند. نوبت منم اینجوری شد.
چجوری شد؟
همینجوری که میبینی. آقا رضا خان آمده بود توی ده، شکم منیژه را بالا آورد و رفت. تقصیر را به گردن من انداختند. گفتن قازها قارقار می‌کردند. بعد هم که آقا رضا خان رفت، گفت اصلا نمی‌خوام دیگر توی نظام آباد باشه. هرچه ما این در و آن در می‌زنیم کسی گوش شنوا نداره. منم الاغم رو برداشتم آمدم. میگم اقلا گاومو بدید. نمیدن.
جعفر پرسید:
آقا رضا خان کیه؟
ارباب، ارباب نظام آباد.
تمام این گفتگو به یاد جعفر هست. هنوز هم میتواند عیناً نقل کند. برای آنکه دو سه بار برای مستنطق حکایت کرده بود. هر دفعه مستنطق او را جوری پیچانده بود و باز هم جعفر یک جور جواب داده بود. وقتی دهن کف کرده ی طاهر را دید، از خودش پرسید که آیا میشود به او کمک کرد؟ لحظه جعفر مکث کرد که آیا کمک به او فایده دارد و بعد افسار الاغ را گرفت و با تیزی استخوانی سیخ زد و او را به طرف جاده که چند قدم آن طرف تر بود هی کرد. الاغ در هر جستی که می زد جان می کند، ولی جعفر دیگر در فکر الاغ نبود. چند دقیقه وسط جاده مکث کرد. داشت سرگذشت دهاتی را برای خودش تکرار می کرد. عمله های راه می گفتند:
از بالای دیوار خانه کت خدا پریده بود توی خانه.
دستش را رکاب کرده بود و منیژه رفته بود سر دیوار. تمام شب را در قلمستان به سر برده بودند. صبح زود، موقعی که منیژه می‌خواست است برگردد، قازها بنا کرده بودند به قارقار کردن و دیگر تمام اهل ده می‌دانستند. کت خدا به طاهر گفته بود که اگر دیگر در این آبادی دیده شوی، کلت را با تخماق می‌ترکانم. و از همین جهت بود که طاهر روزها در جاده عملگی می کرد و شبها در اطراف ده پرسه می زد. آنقدر ضعیف شد که سر عمله دیگر به او کار نداد. جعفر به خوبی می توانست تصور کند که اگر آب به طاهر نرسد به چه روزی خواهد افتاد. اگر دور از جاده افتاده باشد، پس از یکی دو روز طعمه خوبی برای لاشخورها خواهد بود. جعفر یک مرتبه دیده بود که هنوز دل و روده نعش را در نیاورده چشمهایش را کنده و برده بودند. جعفر یک چنین عاقبتی را برای خود تصور می کرد. او هرگز باورش نمی آمد که ممکن است در زندان بمیرد. جعفر داشت دیگر بیتاب می شد. دو سه مرتبه به فکر افتاد که او را بگذارد و برود. به او چه؟ روزی هزارها نفر از این دهاتی ها می میرند. او هم می میرد. به او چه؟ اما خود این عمل که این دهاتی نیمه جان را بگذارد و برود، تصمیم می خواست و جعفر مرد اراده نبود. بالاخره خر را کنار جاده ول کرد. قبای پار قدک طاهر راستنش کند و زیر سرش گذاشت. طاهر خیال کرد که می خواهد چک و چانه اش را ببندد. ترسید و گفت:
نرو، نرو، من نمی خوام بمیرم.
صبر کن، کی گفت بمیر؟ نمیر تا من برگردم، میرم برات آب بیارم. وقتی به قهوه خانه مشهدی رجب رسید، دستهای بلند و لاغر و زرد رنگش را که عیناً به رنگ صورتش بود دراز کرد. از سوی سکو مشربی بزرگی را که مثل دوستکامی های قدیمی ساخته شده بود به او داد و گفت:
با کوزه چرا آب میخوری؟ بیای مشربه را بردار.
مشهدی رجب صدای صاف و بیرنگی داشت، مثل همه تریاکی ها که شنیدن آن دلچسب و لذت بخش است. مشهدی رجب بلند قد و نحیف بود. پوست دستش ورچروکیده و زرد بود و کلیه ی حرکاتش نرم و سنجیده به نظر می آمد. سر تا پای مشهدی رجب عبارت از یک کیسه پوست زرد بود که در آن استخوان ریخته باشند. وقتی می نشست و بازوانش رو روی زانوهایش قرار می داد، معلوم بود که دستش از مچ به پایین آویزان است. عیناً مثل این که در کیسه باریکی استخوان خرد ریخته باشند. مشهدی رجب باورش نمی آمد که جعفر تنبل ممکن است 10 فرسخ راه را در این بره برهود سوار الاغ پیموده باشد فقط برای اینکه کوزه آبی به دهاتی که در شرف مرگس برساند. و همین که دید جعفر کوزه را برداشت و رفت، در فکر شد و یقین نمود که این جنب و جوش جعفر برای او بیفایده نخواهد بود. جعفر موقعی که میخواست سوار الاغ شود گفت:
الان کوزه را برمیگردونم، یکی کنار جاده افتاده داره میمیره، آب بهش میدم و برمیگردم.
وقتی به طاهر رسید، 2-3 ساعت از ظهر گذشته بود. گرما صورت طاهر را جزغاله کرده بود. جعفر خواست سرش رو روی زانویش بگذارد تا کمی آب حلقش کند، اما بدن خشک شده بود. وحشت نکرد، مثل این که دلش میخواست اینجور بشه. مدتی به چشمهای از کار افتاده یه جسد مرده نگاه کرد. در همین موقع یک اتومبیل بزرگ بیوک به رنگ کرم که از اصفهان رو به تهران میرفت رد شد. وقتی جعفر را حیران و کوزه به دست دید، متوقف شد. شیشه ی اتومبیل را بالا کشیدند. صدایی پرسید: چه خبره؟ شوفر در جواب گفت:
مثل اینکه مرده.
زنی گفت: بیچاره. اتومبیل گاز داد و رفت. گویی نعره موتور علامت انزجار راکبین از مرگ بود. جعفر بدون اینکه به آنها نگاه کند، کوزه ی آب را ریخ روی صورت و سینه دهاتی مرده. بعد آن را به زمین زد، به طوری که تیله های شکسته تا چند قدمی پخش شدند. نه به دلیل اینکه مرگ دهاتی او را خشمگین ساخته بود، نه به رسم اعتراض. فکر کرد که دیگر کوزه آب معنی و مفهومی ندارد و دیگر کاری از آن ساخته نیست. الاغ اول یکی دوتا از تیله ها را لیسید. آن وقت به طرف صاحبش رفت، او را بو کرد. بعد باز هم آبهایی را که روی دامن قبای مرده ریخته بود لیسید و چند لحظه بی حرکت ایستاد.